من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر هلال در یک بلدی دیده شد برای بلاد دیگر اول ماه ثابت می شود یا نه، و این هم اختصاصی به اول ماه مبارک یا آخر ماه مبارک ندارد، چه که مربوط به خصوص جریان روزه نیست، جریان حج و امثال حج هم شامل می شود. اشاره شد به این که در اثر کرویت زمین و حالتهای گوناگونی که قمر با زمین دارد، اگر معیار رؤیت قمر باشد، چون زمین کروی است و نیمرخ از او روشن و نیمرخ دیگر تاریک است، در شب برای بعضی از بلاد قابل دیدن هست، و اگر در یک بلدی دیده شد ممکن است کسی بگوید به این که تمام شهرهایی که با این بلد در شب شریکن هم شب او هستند، ممکن است ماه ثابت بشود تعبدن، اما اون بخش دیگر از زمین که با این بلد رؤیت در شب اتفاق ندارن، وقتی این محدوده که ماه دیده می شود یا شبهایی که بلادی که هم شب با این محلن، اینا شبشون تمام شد، تازه شب بخش دیگر از بلاد ظهور می کند، نمی شود برای اونها هم حکم به این بلاد را که ماه در اونها دیده شد قائل بشه. اصل جریان این است که شارع مقدس چی را موضوع هلال، موضوع شهر قرار داد. سه تا احتمال در مسئله هست. باید دید که از روایات کدام یکی از این احتمالات استنباط می شود. اول اینکه صرف رؤیت هلال در افقی از آفاق، این تمام الموضوع باشد برای حدوث شهر و انقضاء شهر قبلی، خواه در شهرهای دیگر رؤیت بشود خواه نشود، خواه در شهرهای دیگر امکان رؤیت باشد یا نباشد. صرف این که هلال در بعضی از شهرها دیده شد و از تحت الشعاع به در آمد، این اول ماه ثابت می شود، به انقضای ماه قبلی اثبات خواهد شد، خواه در شهرهای دیگر قابل رؤیت باشد یا نباشد. این احتمال اول. احتمال دوم این که اون چی که تمام الموضوع است برای ثبوت هلال شهری و انقضای شهر دیگر، اصل ثبوت هلال در آسمان نیست، بلکه رؤیت هلال است. لکن شارع مقدس رؤیت هلال را در شهر معین اماره قرار داد برای رؤیت هلال به امکان رؤیت در بلاد دیگر. این احتمال دوم با احتمال اول فرق جوهری دارد، چون احتمال اول این بود که اصل تحقق رؤیت تمام الموضوع است برای ثابت شدن اول ماه در جمیع بلاد. همین که ماه در یک گوشه از افق دیده شد، ماه قبلی منقضی می شود و ماه جدید طالب محقق می شود برای جمیع بلاد زمین. اما احتمال دوم آن است که نه، اگر ماه در بعضی از افق‌ها به بلاد دیده شد، این موضوع برای ثبوت هلال در شهرهای دیگر نیست، بلکه این اماره شرعی است برای ثبوت هلال به انقضای ماه‌های قبل. این احتمال برای کسانی که آشنا به مسائل هیئتن و قطع به خلاف دارن و میدانن به این که اگر ماه در بعضی از افقهای غربی دیده شد، برای شرق دور هرگز قابل رؤیت نیست، این نمیتواند اماره شرعی باشد، چون اماره وقتی حجت است که انسان قطع برخلاف نداشته باشد. ولی موضوع اول و محتمل اول صرف رؤیت هلال تمام الموضوع است برای انقضای شهر قبلی و حدوث شهر بعد فی جمیع آفاق، خود همین موضوع است. لذا برای جاهی هم که قابل رؤیت نیست ثابت می شود. ولی رو احتمال دوم رؤیت هلال در یک بلد، در یک بلد معین، این اماره است برای امکان رؤیت در بلاد دیگر. این اماره بودن تا اون جایی معتبر و حجت است که انسان شک داشته باشد. ولی اگه یقین داشته باشد که در بلاد شرقی دور هرگز قابل رؤیت نیست، اگر در بخش از بلاد غربی هم دیده بشود، این اماره نیست برای رؤیت در بلاد شرقی. محتمل سوم آن است که نه، اون چه تمام الموضوع است برای انقضای ماه و تلیعه طلوع ماه جدید، همون رؤیت هر افقی هست به حسب خودش، این تمام موضوع است. منتها تحقق این هلال که تمام موضوع است، گاهی با رؤیت ثابت می شود، گاهی با تواتر، گاهی با شیعه، گاهی با موزی سلاسین، گاهی با بینه عادله، گاهی با حکم حاکم. این ها محتملات سگانه است که در تلیعه امر به ذهن می آید. عمده استنباط یکی از محتملات سگانه است از نصوص باب که از روایات چی به دست می آید. اون راه هایی که مرحومای خوی اسبان لعله و امثالشون خواستن طی بکنن که ناتمام بود، برای اینکه معیاری برای شهرهایی که شباش کوتاه بود داشتن، نه معیاری برای شهرهایی که شباش بلند بود داشتن. هر کاری هم بکنن، بخواهن که مثلا شب قدر را یکی بکنن برای همه مردم روی زمین، یا شب عید فطر را یک بکنن برای همه مردم روی زمین، هرگز قابل چیز قابل نیست. برای اینکه ماهی که مثلا در شب قدر در افق غربی دیده می شود، اون جایی که ماه دیده شد مثلا 12 ساعت اونجا شبشون طول میکشد، بالاخره شب قدر اون 12 ساعت است. در تمام منطقه هایی که اون 12 ساعت شب است و با اون بلد رؤیت هم شبند، میتوان گفت به این که اونها شب قدر دارن، اونجا شب قدر است. اما چون زمین کره است و ما از غرب به طرف شرق میآید به عکس مشتهرا، وقتی 12 ساعت اونها تمام شد اونجا می شود روز و این بلاد شرقی می شود شب، دیگر اونها شب قدر ندارن، روز قدر است. روز قدر اونها مصادف با شب قدر بلاد شرقی خواهد بود. پس بالاخره ما یک شب قدر برای کره ارض نداشتیم، چون که یک روز قدر هم نداریم. اما اگر بگویم که تمام این سیاهی که هست، یعنی این دوری که میزند، این شب که میگردد از غرب به شرق تا به جایگاه اولی برسد، این شب قدر است. 12 ساعت مال بلاد غربی بود، شب قدرشون طول کشید. 12 ساعت دیگر هم مال بلاد شرقی است. اون نیمرخ 12 ساعت شب قدر داشتن، این نیمرخ شرقی 12 ساعت هم شب قدر دارن. شب قدر 24 ساعت است. اونها که شب قدرشون تمام شد وارد روز قدر میشون، این شرقی ها وارد شب قدر میشون و بعدن وارد روز قدر میشون. دیگر مسئله این که ما شب قدر در تمام کره زمین یکی باشد یا روز قدر یکی باشد یا روز شب عید فطر روز فطر یکی باشد، دیگه به هیچ وجه ممکن نبود. عمده بررسی نصوص است که روایات باب چه تفهیم می کند. اونجا در بحث دیروز اشاره شد که در عرض 90، یعنی اونجایی که 90 درجه از خط استوا فاصله دارن مثل قطبین، اونها شب قدرشون روز قدرشون برابر با همون قراردادهایی است که دارن. اونها بالاخره شب و روزی رو خواهند داشت که نمازهای پنجگانه را در وقتهای مناسب بخوانند. ها حالا چند تا احتمال هست، یا اینها 12 ساعت رو شب و روز قرار میدن، یا نزدیکترین شهرهای به خود را، نزدیکترین شهرهای به قصف را معیار قرار میدن، یا اگر جز مهاجرینن شهر خودشون را، حکم شهر خودشون را جعمل میکنن را ماننده. خیلی خوب، اون بخشی که افق غربی، بلاد غربی است، فرشتگان در اون بخش برای اونهاش نازلی میشوند و برای غربی هم، برای شرقی هم برکاتشون در شب بعد نازل میشود. عمد نزول فرشته ها مال جایی است که از حضرت ولی از ارواح اونها فدا باشد، اونجا که حضرت هست حاضر میشود، که تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، همین امور و مقدرات رو میارن که به حضرت تقدیم بکنن. هر جا وجود مبارک ولی از ارواح و نافدا حضور و ظهور دارد، همونجا فرشته ها ناظر میشود، اونجا هم بیش از یکی نیست. چرا دارن دیگر؟ دارن، منتها لیل شب جمعه دارن، روز جمعه دارن. این مربوط به قراردادی است که باید تنظیم بکنن، که دعای کمرشون رو کی بخونن، دعای ندبشون رو کی بخونن، اونم نماز جمعه شون رو کی بخونن. خب، عمده استنباطی از روایات است. ببینیم از روایات باب کدام یک از محتملات سگان استنباط می شود. روایاتی که مسئله رؤیت را معیار قرار داده بود که بحثش گذشت، آیا روایات باب که مربوط به رؤیت هلال است نظیر طلوع و غروب شمس است که برای هر شهری طلوع و غروب خاص خود او معیار است، یا هم چیزی نیست؟ در جریان طلوع و غروب شمس اونجا مشخص است و ظاهر ادله اولی هم این است که هر کسی تابع طلوع و غروب شمس در محیط خودش است. روایات هم تعبیر میکند که نمارک مشرق و که و مغربک. در خود روایات آمده است که شما در هر جا زندگی میکنید، مشرق خاص خودتون و مغرب خاص خود شما معیار است. لکن یه همچه تعبیری در باب هلال و گذشت ماه قبلی و پدید آمدن ماه بعدی وجود ندارد، بل الامر بالعکس. و این است که در بعضی از روایات آمده است که ما از امام علیه السلام سوال میکنن که ما ماه شعبان رو 29 روز فکر میکردیم، 30 روز فکر میکردیم و یوم الشک را ماه جزء ماه شعبان به حساب آوردیم و روزه نگرفتیم، و در ماه مارک رمضان بعد از 29 روز ماه دیده شد. ماه مارک رمضان ما 29 روز بود و ماه شعبان را ما 30 روز حساب کردیم، آیا یه روز قضا دارد یا نه؟ فرمودن به این که اگر در یه شهری اونها یوم و شک ماه شعبان را بررسی کردن، ماه را دیدن، شما برای یه روز قضا به جا بیارید. اگر هیچ جایی در یوم و شک ماه شعبان ماه را ندیدن، شما همون روز سیوم ماه شعبان را روز سیوم حساب بکنید و اگر روز نگرفتید ضرر ندارد. خب یه همچه تعبیری در باره صوم هست، در باره نماز که نیست. در باره نماز که معیار بر اساس اقیم صلات دلوک شمس الی غسق اللیل است، این هم ظاهرش این است که هر کسی در هر جایی هست تابع طلوع و غروب شمس در همون افق است. اولا در بعض نصوص آمده است انما لک مشرقک و مغربک، ثانیا اما در اینجا اصل رؤیت معیار است اولا، و بعد ثانیا نصوصی هم آمده است که از ائمه سوال المسلم سوال بکنن که ما اون یوم شک ماه شعبان روزه نگرفتیم، قضا دارد؟ ای به ماه رمضان ما 29 روز بود، قضا دارد یا ندارد؟ فبود به این که اگر اهل مصرن شهد، اهل مصرن یا شهدت بینتون عادلتون الا ان اهل مصرن سامو فقض ذالک الیوم، اگر بینه عادلی اقامه شده است به این که مردم یه شهری اون روز روزه گرفتن و ماه دیدن، شما برای قضاتون رو بجا بیارید، اگر نه که قضا ندارد. خب با بودن یه همچه رسوسی در باب صوم و افطار معلوم است که حکم صوم و نظیر حکم صلاست نیست در باب طلوع شمس. طلوع و غروب شمس حساب خاص خود را دارد، رؤیت قمر حساب مخصوص خود را دارد. باید دید که از روایات باب صوم چه استفاده می شود. این که مرحوم های نراقی و امثال های نراقی رضوان الله علیه مجمعین اینا فتواشون این است که اگر در یه شهری دیده شد برای شهرهای دیگه ثابت می شود، از همین روایت استفاده کردن. مرحوم های نراقی رضوان الله علیه هم گاهی می فرماد به این که از این روایات ممکنه این چنین استفاده شد بشود که صرف وجود هلال کافیست، رؤیت نشد هم نشد و هلال که باشد کافی. ممکن شعر مقدس اصل هلال را موضوع قرار بدهد. بر تقدیر نیاز دارد به بررسی مستأنف روایات باب رؤیت. باب سوم از ابواب احکام شهر رمضان روایات فراوانی داشت که در بحث رؤیت خونده شد. روایت نه این باب آن است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله این چی نقل کرده است که سندش هم معتبر است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن هلال شهر رمضان یقم علینا، این مغموم می شود بر ما، ابر او را می پوشوند، ما نمی بینیم ماه رمضان را. فی تس و اشرین من شعبان، 29 روز از ماه رمضان گذشت، امروز روز 29 روز از ماه شعبان گذشت، امروز روز 29 ماه شعبان است، امشب که شب 30 ماه شعبان است و محتمل است که اول ماه مبارک باشد، هوا مغموم است، غمام به ابر گرفته هوا رو، ما چه بکنیم؟ فقال لا تصوم الا ان تراه، این نهی در عقیب حضر است، یا لا تصوم یعنی لا یجب علیک الصیام، نه صوم حرام است، برای اینکه صوم یوم شک رو ترغیب کردن و مستحب است. روزه نگی یعنی بر شما روزه گرفتن یوم شک شعبان واجب نیست، الا ان تراه، این مال ادا، اگه خودتون امشب ماه رو دیدید خب فردا اول ماه رمضان است و بگیرید ادا، و اگر شما خودتون ندیدید روز دوم سوم چهارم بعدن فهمیدید که مردم یک شهر دیگری ماه را دیدن، خب شما بعد ماه رمضان قضاش بجا بیارید. فین شهد اهل بلد آخر فقزهی، اگر مردم شهر دیگر خبر دادن خب شما باید قضاش به جا میاری. این اطلاق فین شهد اهل بلد آخر شامل میشود شهرهای غریب و افق و بعید و افق را اطلاق شان میشود، مگر کسی دعوای انصراف کند که این منصرف میشود به شهرهایی که افقش نزدیک است، متفق الافق با هم. همون زمان روایات رو میخوام در نظر بگیریم، و اگر زمان روایات الان بود مشکل حل نبود، حل بود. الان اگر این روایات الان نازل میشد اختصاصی به قضا نداشت، میگفتیم به این که اتفاق افق شرط نیست، بلاد غریب و برید یکسان است، برای اینکه امام سلام الله علیه فرمود اگر مردم شهر دیگری شهادت به رؤیت دادن برای شما ثابت میشود. خب الان استخبار هم میکنند در یوم شک، همون شب 30 شعبان که مشکوک است استخبار میکنن از بلاد غریبه غربیه، و اونا هم جواب میدن که ما ماه دیدیم، دیگه نیازی به قضا ندارن. چون این روایات در فضایی نازل شده است که تردد نبود، استخبار ممکن نبود، اطلاع ممکن نبود، لذا ادا ممکن نبود، هم میشود بر قضا، قضا هم محمول می شود بر بلادی که ارتباطات نزدیک است و رفت آمد هست، که الان سه مسئله است. مطلب اول سه مطلب است. مطلب اول این که اگر اون روایات الان نازل می شود خب یقینا ظهور در مطلب دیگر داشت. اگر امام سلام الله علیه در چنین وضعی که الان ما هستیم این فرمود که اگر اهل بلدی دیگر شهادت دادن برای شما ثابت می شود، خب اطلاق دارد چه دور چه نزدیک. اگر برای منطقه باختری دور به غربی از اونجا خبر رسید که ماه ها دیدن، خب برای ما ثابت می شود. فین شهده اهل و بلدن آخر، این غذا چون متفرع بر اداست معلوم شه اداش هم واجبه، ولی چون در اون عصر نازل صادر شده است این روایات، نه در این عصر، و اون وقت ارتباط بین بلاد غرب و شرق قطع بود و حتی قسمت های غرب از کشف نشده بود، نمیدونستم میشه بلدی هست، این بلاد غربی اخیراً کشف شد، اصلا مدام خبر رو نداشتن. و شما میبینید نه در اون خاور دور بحث های او در قرآن و روایات هست، نه در باختر دور. همه انبیایی که قصه هاشون تو قرآن است همین هایی بودن که تو خاور میانه زندگی میکردن. با اینکه روایات فراوان هست که انبیا رقمشون از 124 هزار مثلا در اون حد دست یا بیشتر، و خود قرآن هم دارد به اینکه من امت الا خلافی ها نظیر، برای نقلی هم همین رو تایید میکنه که ممکن نیست یه ملتی پیغمبر نداشته باشد، اما همه انبیا که اسامی شریفشون تو قرآن کریم است همین هست که تو خاورمیانه بودن، از نوح گرفته تا وجود مبارک است عیسی علیه السلام. برای اینکه انبیا که در خاور دور یا خاور باختر دور بودن، قصه های اونها برای مردم حجاز و امثال حجاز بی اثر بود. قرآن قصه رو نقل بکند که بعد بفرماد فسیرو فر ارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین، جایی که رفتن و تحقیق ممکن نیست قرآن چی بگه. خیلی از جهاز که بعضی اینکه قصه رو نقل کرده میفرماد شما برید تحقیق کنید، ان همال به امام مبین، میفرماد ما جریان انتاکی و امثال انتاکی رو که به ایران کردیم سر راهتونه، شما که از شام به مکه، از مکه به شام برای خرید کار تجاری میرید، خب بررسی کنید ببینید ما با این سراتین چه کردیم. یه قصه رو نقل میکند که مردم بتونن تحقیق کنن بررسی کنن. اصلا اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام، اینا برشون آخر دنیا بود که وجدها تغرب فی عین همه، اینجور نقل میکردن که اصلا خیال میکردن تو دریا فرو میره ما آفتاب. خب بازگو کردن قصص انبیاء علیه السلام که در خاور دور یا باختر دور بودن اثر نداشت، لذا میفهمد که منهم من قصص نهام علیک منهم من لم نستوز علیک. خیلی از انبیاء بودن که ما قصه هاشو بر شما نگفتیم، برای اینکه بگیم نه از خود انبیاء خبری هست، نه از امتاشون خبری هست، نه از معجزاتشون خبری هست، نه از آثار تلخ کیفر تبهکارانشون خبری هست که بتونه تحقیق کنیم. اینه که صدور هر روایت در فضای خاص خود اثر مخصوص خود رو هم دارد. اگر الان امام سلام الله علیه میفهمد به اینکه فین شهد اهل و بلدن آخر فقضی، کاملا آدم به اطلاعش نمسوق میکرد، ولی اون 1400 سال قبل یا 1200 سال قبل که امام فرمود فین شهد اهل و بلدن آخر، اون غربی آمریکای غربی رو که شامل نمیشود که، یا این فلات دوردست که چینی ها و خاوری های دور از اینا خبر دارن که شامل اونها نمیشود که، لذا کلیاتش هم فرموده منها من قصص نام منها من لم نخصوص علیک، کلیاتش هم فرموده. اما قضایای تاریخی را که بعد به دنبالش باید بفرماد فنزروف سیروف ارز فنزروف کیف کان عاقبت المکذبین، این رو جایی میگوید که تحقیق ممکن باشد. بعد بفرماد به این که ما مردمی بودن در اون طرف اقیانوس آرام شوریدن، ما اونها را به عذاب علیم گرفتار کردیم، فنز سیروف ارز فنزروف کیف، اونا میگن که اصلا رفتنی نیست، ما کجا بریم؟ اولین بهانه برای تکذیب همین بود. چیزی رو آدم باید به اندازه حرف مخاطب حرف بزنه. بعد کلیات هم میگوید در جریان نجوم هم به شرح زن فمود فلا اقسم به ما تبصرونه به ما لا تبصرون. خب این کلی گفته، هرچم که الان کهکشان ها کشف بشود از لا تبصر به تبصر میفتد، بعد تبصر لا تبصرونی هم باز او را همراهی بکند. اما سوگند یاد نمی کنم به ستاره هایی که می بینید و نمی بینید، اونه که می بینید همین هست، اونم که نمی بینید همین هست که روزانه داره کشف می شود. یه چیزی رو باید قرآن بگوید که مخاطب بتونه بفهمه اولا، بعد بتونه تحقیق بکنه ثانیا. اما اون کلیات عقلی را که جامع است و فراگیر است او رو به صورت اصل کلی بیان کرده. غرض این است که اگر یه همچه حدیثی در فضای کنونی نازل می شد و صادر می شد، انسان میتوانست به اطلاعش تمسک کند که امام فرمود اگه مردم شهر دیگری ماه دیدن برای شما ثابت میشود. خادم با یک گزارش و استخبار کوتاه مدت میفهمد که ماه در غرب دیده شد یا نه. اما وقتی همچین ارتباطی برقرار نیست، این که فرمود فی این شهد اهرو بلدن آخر یقینا اطلاق ندارد. اصلا بلد آخر یعنی اون طرف آمریکا اصلا به ذهن کسی نمی آید، مثلا نمی دونست آمریکایی وجود دارد که. خب حالا پس یه جایی که وجود دارد و رفت آمد ممکن است، وجود دارد و رفت آمد ممکن است، این منصرف می شود به بلاد هم افق. اطلاق جمود بر اطلاق ممکن است، اما به شهادت روایات دیگری که میگد که قافله که آمدن گفتن این چنین است، این که در فن شهده یعنی رفت آمد هست، یعنی اون رو از کجا میفهمید شهادت دادن؟ جایی که رفت آمد ممکن باشه، جایی که رفت آمد ممکن باشه وسایل اون روز میطلبد، جایی که با وسایل اون روز رفت آمد ممکن است بلاد غریب است. نه از درون همین برمیخیزد، میفهمید به این که فن شهد اهل و بلد آخر. خب یا شما خودتون میرید اونا شهادت میدن یا اونها میاین گواهی میدن، پس با رفت آمد حاصل میشود. اگه جایی که رفت آمد ممکن نباشد، نه شما میرید تا شاهد باشید نه اونها میاین تا شهادت بدن. اگر منقطع الارتباط باشد در اثر بعد مسافت، خب مشمول همچین روایت نیست. اگر بفرمایید به این که برای اهل بلدی ثابت شده است، ممکن انسان به اطلاق تمسل بکند. اما وقتی فهمد اگر اهل بلدی دیگر شهادت دادن، خب معلوم میشه از اونجا آمدن به شما شهادت دادن دیگر. یه شما اومد که تلگراف که نبود، تلفن هم که نبود، تلکس هم که نبود، خب باید که بدنی برود و با پا برود یا با پا بیاین دیگر. افاق بخشی رو خود ماها که اهل عرفی میفهمیم، بخشی هم با کارشناسا مراجعه میکنیم. اون کارشناسا میگن که امکان رؤیت باید داشته باشد، منتها انسان استحلال بکند، گاهی میبیند گاهی نمیبیند. این بخش وسیعی از افاق بوده هم افاق بوده رو انسان با کارشناس مراجعه میکند. ولی اونا که گفتن بلاد غریبه، بلاد بعیده و امثال ذلک، معیاری نداشتن، به زحمت افتادن، گفتن به اینکه اگر نماز شکسته است بلاد بعید جز بلاد بعید است، اگر نماز شکسته نیست مثلا 6 فرسخ است جز بلاد غریب است. اینا حدس است. خب این که کلیات رو بیان میکند، امور جزئی رو که وقتی بیان بکند میخواد قصه بگوید، بعد بفرماید که برید تحقیق کنید، باید یه منطقی باشد که تحقیق پذیر. بله این وقتی که اگر کتاب برود اونجا، اگر چون چه مسلمان اونجا کتاب رفته اونجا، خب یقینا رفت آمد ممکن است. اینها معمولا برای اتمام حجت نمایندگانی وسیله خود انبیاء علیه السلام انتخاب می شوند و حجت خدا بالغ می شود. در زمان حضرت ابراهیم لوط سلام الله علیه بانگ صاحب شریعت نبود، از انبیاء اولوالعزم نبود، حافظ دین ابراهیم سلام الله علیه بود، مبعوث شد برای هدایت منطقی. اولیای الهی و ائمه معصومین به معنای عام، نه معصومین دوازدهگانه خود ما علیهم السلام، اینا فراوانند در عالم که حجت خدا بر مردم تمام می شود. همونطوری که وزد ابراهام مثلا اصحاب الغرگه که از ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززناهما بثالث و امثال ذلک در قرآن کریم کم نیست. بالاخره یه صاحب شریعتی که آمد، نمایندگانش به بلاد اعزام می شوند، یا همونجا کسی مبعوث می شود، به خدا به او وحی می فرستد که تو شریعت ابراهیم سلام الله علیه را به مردم ابلاغ بکن، یا شریعت موسی و عیسی علیه السلام را که از انبیاء اولوالعزم ابلاغ بکن. وگرنه بر اساس ام من امت الا خلافی ها نظیر، هیچ مردمی نیستن که حجت خدا بر اونها تمام نشده باشد. و اکثری انبیا شاید در همون منطقه های خاور دور و باختر دور بودن. مسلمان در همین خاور میانه بود. الان هم سیدنا استاد رضوان الله تحقیق فراوانی کرده که آیا ما در این منطقه خاور میانه یه توفان تو المیزان دارد که نشانه های توفان عالمی تو این منطقه خاور میانه هست. که همه این بخشا یه روزی آب گرفتی داشتن، این شنهایی که هست، این رسوباتی که هست، این ردرده ها و رگارگه هایی که هست، نشون میده که همه این فلات یه روزی زیر آب بود. که رب لا تذر ارض من الکافرین دیارا، ارضم زارش همشه، مقدار زیادی هم زحمت کشتن تا این ثابت کنن، بالاخره آثارش هم هست. یه چیزی را قرآن باید بگوید که بعد بتواند بگوید بره تحقیق کنید، براهین عقلی و کلیات عقلی که تحقیق فیزیکی نمیخواد، لذا اون برای شرق و غرب یکسان است. انذارهای الهی تحقیق فیزیکی میطلبد، میگه برید تحقیق کنید ببینید ما ویران کردیم آثارشون رو. خب سیرو فر ارز پنزه رو کیف کان عاقبت المکذبین عاقبت المنذرین و ماننده اون، این رو به دنبال یه جریانی میگوید که سیرش میسر باشد، اگه سیرش میسر نباشد که نمیگوید. که غرض آن است که اگر این این احادیث شریف در عصر کنونی نازل میشد، کاملا ممکن بود به اطلاعش انسان تمسک بکند، براد غربی اگر دیدن برای شرقی ثابت میشود. اما حالا چون در اون عصر نازل شد، این است که بالاخره زمان و مکان در اجتهاد خیلی دخیل است. از این جهت این نمونه شه دیگه، نمیتوان به اطلاق این تمسک کرد که خب اگر اهل بلد دیگری دیدن تو قضا به جا بیاور این اطلاق دارد، اگر در آمریکای لاتین هم دیدن برای شما ثابت میشود. اون روز اصلا این شهرها کشف نشده بود، وسیله رفت آمد نبود. خیلی خوب بود دیگه، این تا پیک تا بیارد و برگردد که ماه رمضان تمام میشود. که اینا که میرفتن مکه 11 ماه طول میکشی. خب مردم تمام دایه شد در ماه رمضان است که کی ادا دارد کی قضا. سابقا عده‌ای که وقتی بخواستن مکه مشرف بشن 11 ماه طول میکشید، همه وسایلشون رو میکردن، رفت و برگشت 11 ماه کاملا طول میکشید. از این معمرینی که برای ما نقل میکردن میگفتن روزی که ما حرکت کردیم تا برگردیم 11 ماه طول کشید. خب این تا بیرود و بیرود تر همون نیمه راه از بین خواهد رفت، برای اینکه چند سال تو راهه، این دیگه برگشتنی نیست. این روایت 9 باب 3 بود. اما روایت 13 باب 5 اون هم از روایاتی که بهش تمسک کردن برای اینکه اگر در شهری ماه دیده شد برای شهرهای دیگر ثابت است. اون روایت 13 را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابی عمر عن هشام بن حکم، که این سندش هم معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی من صام 29. اینا معمولا مشکلتون چون تام یوم الشک بود، یوم الشک ماه شعبان، نمیدونستن آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، برابر استصحاب موضوعی به حکم روزه نمیگرفتن. بعد این ماه روز سیوم را جز ماه شعبان میپنداشتن، چون دستورشون همین بود. ماه رمضان را که به زعمشون شروع کردن روزه گرفتن، 29 روز که روزه گرفتن شب سیوم ماه دیده شد. ماه رمضان اینا 29 روز بود. اینها نسبت به آخر ماه رمضان یقین داشتن، چون دیدن که امشب شب عید دیگه ماه دیده شد. در تلیعه شک داشتن که آیا اون یوم شکی که جزء شعبان حساب کردیم ما واقعا جزء شعبان بود یا نبود، ما چه کنیم؟ غالب سوال هم در این فضاست. سوال کردن که ما اون یوم شک را به حساب شعبان آوردیم، هنوزم که هنوز شک داریم که واقعا جزء شعبان بود یا تلیعه ماه رمضان. و حضرت ابو شما که خودتون ندیدید، اما این کانت لهو بینتون عادلتون علا اهل مصرین انهم سامو 30 علا رؤیتین قضا یومن. اگر این مکلف بینه عادلی برای او قائم شد که مردم شهر دیگری در اثر دیدن ماه 30 روزه گرفتن، یعنی اون یوم و شکی که ایشون با این شخصی که روزه نگرفت به حساب 30 شعبان آورد، نه به حساب اول ماه مبارک و روزه نگرفت، اگر بینه عادلی قائم شد که مردم یک شهری اون یوم و شک ماه شعبان را ماه را دیدن و روزه گرفتن و اون یوم و شک به علاوه 29 روز شده 30 روز، 30 روز روزه گرفتن، ایشون هم قضا به جا بیاره. اهل مصرن، اهل شهری، حالا هرچی شد، سوال کردن از امام صادق سلام الله علیه که مردی 29 روز روزه گرفت چیکار کنه؟ فرمود اگر شاهد عادلی قائم شد که مردم یک شهری در اثر دیدن ماه 30 روز روزه گرفتن، این شخص هم قضا به جا بیاورد. خب این اطلاق دارد بلاد قریب و بعید، مصر قریب و بعید، شهرهای نزدیک و دور هر دو شامل می شود. بنابراین اگر ماه مکرم از آن گذشت و یک مسافری آمد بیان عادلی که مردم فرون شهر که غربیان ماه دیدند و روزه گرفتند، خب این شهر بود قضا به جا بیاورد. این هم شامل جای می شود که رفت آمد ممکن باشد، مسافری برود مسافری بیاید به شهادت بدهد. اما منطقه‌های دور که الان 8 ساعت یا 9 ساعت فاصله اقلیمی دارن، همین چیزی قبلا که 8 نشده بود، بر فرضم که 8 میشد، رفت آمد ممکن نبود تا کسی بیاید به شهادت بدهد و بنا ثابت بشود که منطقه غرب دور مثلا ماه دیدن و روزی گرفتن. باب هشتم از ابواب احکام شهر رمضان، روایت سومش این است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن فضاله عن ابان ابن ابان ابن عثمان عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، که اینم سندش معتبر است، عن هلال رمضان یقم علینا فی تس و اشرین من شعبان، روزی 29 شعبان هست، امشب هم شب 30 شعبان هست و هوا هم مغموم است و غمام و ابر گرفته، ما در شب 30 ماه ندیدیم، ما این رو به حساب 30 شعبان آوردیم و روزه نگرفتیم، چی کنیم؟ روزه بگیریم یا نگیریم؟ فرمود لا تصمه الا ان تراه. این مال ادا. فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَقْزِهِ، اگر مردم شهر دیگری شهادت دادن که این شب 30 ماه شعبان که برای شما لیله شک مشکوک بود به فردا شب یوم مشک بود، اون شب ماهو دیدن، خب شما چون ندیدید روزه نگرفتید، اونا چون ماه رو دیدن روزه گرفتن، پس شما قضاشو به جا بیار. این که دارد اهل و بلدین آخر، این مطلق است، خواه اون بلد دیگر با بلد شما هم افق باشد خواه نباشد. و اذا رأیته من وسط النهار فأتم صومه الى الليل، که بحثش قبلا گذشت. خب این هم مطلق است، البته این هم باید هم بشود بر جایی که شهادت پذیر باشد، رفت و آمد ممکن باشد به مانندو. فاصله که بشه اگه اینجا هم بود میشد ببینی، و این میشود اتحاد افق، همین که فقها گفتن. نظیر مسافت نیست که بگوین به این که مسیرت یوم از 8 فرسخ از کمتر و بیشتر، فصل مکانی به اون صورت نیست، عمده فصل فضایی است. گاهی ممکن است که راه نزدیک باشد، کمتر از مسافت باشد، ولی اختلاف افق داشته باشد، چون زمین کروی است. گاهی ممکن است به عکس، راه طولانی باشد ولی اختلاف عرض داره، نه اختلاف طول. خب طولشون چون یکی است، همشون در یه حد فاصله از غربن، با اینکه فاصله طول زیاده است، ممکن است که 20 فرسخ یا 30 فرسخ زمینی فاصله باشد، ولی از در طول از کرانه های غرب فاصله ای ندارن، عرضشون فرق میکند، یعنی فاصله از خط استوا فرق میکند، اما طول که در اینجا حرف اولو میزند طولشون یکیه. نه، منظور اینه که معیار مسافت شرعی اینا نیست. در همین گونه از موارد ممکن است که با اینکه فاصله مکانی زیاد هست معذالک معیاری که باشد. الان به کمک این روایات این مقدار ثابت شد، اون جایی که رفت آمد ممکن است، اون جایی که تبادل خبری ممکن بود، اونها معیار است. این به همون اتحاد افق هم می‌شود. از برای غربی ها که ثابت شد، برای شرقی ها ثابت می شود یا نه این روایت می کند، وگرنه برای شرقی ها که باشد یقینا برای غربی ها ثابت است. حالا روایت 12 این باب می ماند که با توضیح کتا انشاءالله فرده بعد می شود.